بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون میخوان بفرماین که قرآن کریم از دو تا آتش برای جهنمیان یاد فرموده، یکی آتش جسمانی که این باعث رنج و ناراحتی جسم و بدن جهنمیان میشه، اون جایی که فرموده کلما خبت زدناهم سعیرا، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. اون وقت همین نار جسمانی کلما خبت زدناهم سعیرا، هرگاه سرد و خاموش بشه دوباره باز شعلش زیاد میشه و وقودش هم اون آتشگیرش هم خود بدن جهنمیان و کفار هست. اعدت للکافرین وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین، چون میفرماید زدناهم سعیرا. خب این آتش، آتش جسمانیه، دلیلش هم اینه که متصف به نقصان و زیاده شده. کلما خبت که کم میشه، زدناهم زیاد میشه. خب این باید آتش محسوس و جسمانی باشه که اتصاف به نقصان و زیاده پیدا بکند. بله؟ عیب نداره، اون به مناسبت همونه که وقود و هنناس و الحجاره دیگه، اون اصلا هیزومش خود همون جهنمیست. چون آتش حقیقی که اون حالا آتش بعدی باشه که از اون آتش هم ایشون میخوان بفرماین که خداوند در قرآن کریم یاد کرده و با لفظ نارم یاد کرده، اون آتش حقیقی اون قبول زیاده و نقصان نمی کنه. چون جسم نیست دیگه، جسمانی نیست. اون آتش دوم روحانیه، اون آتشی است که باعث رنج و ناراحتی روح میشه. اون آتش، آتش فراق است، اون آتش، آتش حسرت است، اون آتش، آتش فضیحت و رسوایی است، اون آتش، آتش انفعال و شرم و پشیمانی است. خب این در کجا آمده؟ ایشون میخوان بفرماین که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که آتش برافروخته خداوند که اشراف و احاطه به دلها، به قلوب، به افئده، به ارواح، به نفوس پیدا می کند. خب اون وقت ایشون بعد از بیان این دو نوع آتش و دو قسم آتش در آیات کریمه قرآن، دو تا احتمال در کلما خبت زدناهم سعیرا میدن. یک احتمال کلما خبت زدناهم سعیرا اینه که همون آتش جسمانی هنگامی که سرد میشه و خاموش میشه، همون شعله ور میشه و زیاد میشه، همون آتش جسمانی که تا الانم روی همین احتمال صحبت میکردیم که ایشان فرمودن که در آیات از دو گونه آتش یاد شده، یکی آتش جسمانی چون متصف شده به نقصان و زیاده. این حالا یه احتمال. احتمال دیگر این استش که کلما خبت، یعنی اون آتش جسمانی که سرد و خاموش میشه، زدناهم سعیرا، یعنی اون آتش روحانی به کار میفته. عذاب روحانی شروع میشه که عذاب فضیحت و نمیدونم رسوایی و انفعال و این هاست، و این عذاب روحانی شدیدتر هم هست از اون عذاب جسمانی. اینم یه احتمال. علا ایه احتمالین، حالا بنابر هر کدوم از این دوتا احتمال، بنابر هر دو احتمال، ایشون کلما خبت رو که چطور اون آتش جسمانی سرد میشه، دو بار در همین عبارت کوتاه میفرمایند که جهتش اینه که جهنمیان گاهی وقتا نوم و شبه نوم، که شبه نوم سنه باشه، چرت باشه، این براشون پیش میاد، رخ میده، و لذا اون رنج و ناراحتی که به واسطه عذاب جسمانی، آتش جسمانی متوجه اونها میشه، تخفیف پیدا میکنه. کلما خبت این، حالا چه اون احتمال اول رو بگیریم که زدناهم سعیرا، یعنی خود اون آتش جسمانی زیاد میشه، شعله زیاد میشه، یا شعلش زیاد میشه، یا احتمال دوم که زدناهم سعیرا، یعنی آتش جسمانی منتقل میشه و تبدیل میشه به آتش روحانی که آتش فضیحت و رسوایی و انفعال و پشیمانی و ترس از قیامت، هول از قیامت و اینها باشه. خب که حالا این عبارتش رو تطبیق خواهیم کرد، ملاحظه خواهید فرمود. همونطور که دیروز عرض کردم، سه تا مطلب در اینجا خب شاید مثلا جای پرسش داشته باشه، جای سوال داشته باشه، جای بحث داشته باشه، حالا تا اون اندازه‌ای که ما به ذهنمون خطور کرده رسیده، نمیدونم، شاید حالا مثلا سایرین نکته بهتری فرموده باشن، یا اصلا نمیدونم اصل این سوال ها اصلا به جا هست، بالاخره حالا برای ما پیش آمده و فکر میکنم این سه تا نکته قابل بحثه. نکته اول راجع به خوابی که برای جهنمیان یا شبه خوابی که براشون پیش میاد، این یعنی چی؟ خب با توجه به مبنای صدر المتعلهین قدس سره که ایشون معاد جسمانی رو با جسم عنصری و طبیعی که نمیدونم، خواب مال این چشمه، مال این بدن عنصری هست، مال بدن طبیعی هست، این بدن عنصری طبیعی خستگی پیدا میکنه، خسته میشه و خواب عارض میشه برش. خب اگر بنا شد دیگه در معاد جسمانی حرف از بدن عنصری مطرح نباشه و حرف از بدن مثالی و برزخی بخواد به میان بیاد، که البته اون تکامل یافته همین بدن طبیعی عنصری است، الان یه حال مجرده، خب دیگه خواب چه معنا داره؟ موجود مجرد که دیگه خواب نداره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای که در نهج البلاغه راجع به اوصاف ملائکه ایراد فرمودن، یک بندش که در همین رابطه است اینه که لا یغشاهم نوم العیون، دیگه در نشه تجرد که خبر از این خواب چشم نیست. یا مثلا اون حدیثی که به این مضمون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که تنام و عینایه ولا ینام و قلبی، چشمم به خواب میره، چشم میخوابه اما قلب و روح که نمیخوابه، که بدن مثالی تبلور و تجسم و تمثل همون روح هست. این خواب یعنی چی؟ این مطلب اول. خب البته اولا این خواب که ایشون می‌فرمایند، این نکته اول بر این فرض قابل بحثه که این خواب رو ایشون برای جهنمیان فرموده باشن، که ظاهرش هم همینه. حالا به عنوان یک احتمال خیلی دور و بعید که اگر یک کسی بگه که این خوابی که ایشون میگن در عبارت این خواب برای آتشه که کل ما خبت به نو، که البته خلاف ظاهر عبارته، اما حالا به عنوان یک احتمال بعید که مثلا یه عبارت و نخرایی از همون سرد شدن و خاموش شدن آتش بشه، که مثلا آتش خوابید، آتش خوابید برای اهل عذاب، که البته عرض می کنم این خلاف ظاهر. خب اگر این احتمال حالا ولو ابعد و بعید و دور رو کسی بده که هیچی، که دیگه اصلا جایی برای بحث در این نکته اول باقی نمونه. احتمال دوم، یعنی باز نکته دوم که البته این احتمال نیست، واقعا همینطوره که ایشون میفرمایند که هرگاه خاموش بشه آتش، کلما خبت، به واسطه نوم و شبه و نومی که برای اهل عذاب گاهی وقتا پیش میاد، اما بهیث، به گونه‌ای که زدناهم سعیرا. این به گونه‌ای که زدناهم سعیرا یعنی تا میاد که مثلا خوابشون بگیره، خوابشون ببره، یعنی نمیخوابن، تا میاد که خوابشون ببره، خوابشون بگیره، زدناهم سعیرا. اون فتیله آتش و شعله آتش این زیاد میشه که هیزومش هم خودشونن و قودشون هم خودشونن و دیگه، یعنی اصلا خوابی عارض نمیشه. این نکته هم باید توجه داشت. اما در این حال این نکته هم جلوه امکان عروض نوم رو سد نمیکنه، نمیگیره. یعنی باز بالاخره اون بحث به قوت خودش باقیه که حالا ولو نوم در حد امکان و احتمال، این چجوری تصور میشه برای جهنمیان حالا ولو وقوع پیدا نکنه؟ اصلا امکان و احتمالش هم این توجیه عقلی نداره. چرا؟ چون پای بدن عنصری در میان نیست. مثل این که مثلا در عالم طبیعت مثلا از فرط خستگی نمیدونم درد یه کسی مثلا ممکنه خوابش بگیره، ولی تا میاد به خوابه دوباره باز درد امانش رو مثلا میگیره و هیچی عملا نمیخوابه، ولی امکانش که هست. اما در نشأه تجرد حتی جای احتمال و امکان عروض نومم نیست. لذا گرچه باید به این نکته هم توجه داشت که در عبارتشون فرمودن، ولیکن باز توجه به این نکته هم جا برای اون بحث پیش میاره که بالاخره باید بحث بشه که این نوم به چه معناست. حالا ضمن توجه به این دوتا نکتهی که عرض کردم، که اولیش البته به عنوان یک احتمال بسیار دوری بود که خلاف ظاهر عبارت ایشون هم هست، مخصوصا در یه جا، شاید مثلا هر دو جا، مخصوصا حالا در یک جاش که ایشون دارن که قد یقع لأهل العذاب، تصریح دارن که اصلا نوم برای اهل عذاب واقع میشه. اون چه که حالا به ذهن بنده رسیده که یه توجیه عقلی و یک بیان عقلی بشه کرد برای احتمال عروض نوم بر جهنمیان، این استش که ببینید نوم الان در عالم طبیعت چگونه هست، معناش چیه، یعنی چه حالتی پیش میاد برای انسان که نوم بر او عارض میشه. اون حالتی که برای انسان پیش میاد اینه که توجه نفس از این بدن طبیعی و عنصری کم میشه و به جانب خود نفس و باطن نفس و ذات نفس بیشتر میشه. اینه دیگه. ما الان در بیداری، خب مثلا تعلق حسابی داره نفسمون به بدن و در حال تدبیر بدن و اداره بدنه. خب دامنه این تعلق کم میشه در خواب، این تعلق ضعیف میشه، کم میشه و توجه نفس به خودش، به باطنش بیشتر میشه. خب این بدن یک حجاب کثیفی است که قبلا ایشان فرمودن، یه حجاب ضخیمیه. بدن مثالی درست است که متحد با نفس و روحه و تبلور روحه و تمثل روحه و تجسم روحه، اما در این حال یک حجاب رقیق و یک پرده نازکی برای روح هست. و همونطور که در بعضی از حالات و در بعضی از زمانها که انسان در عالم طبیعت توجه روحش از بدنش ضعف پیدا میکنه و به باطن بیشتر توجه پیدا میکنه، نفس خواب عارض میشه در عالم طبیعت. چطور اینجوریه؟ ممکنه بگیم در نشأه مثال، در نشأه برزخ هم در بعضی از حالات و اوقات شخص جهنمی نفسش توجهش از اون حجاب رقیق که بدن مثالی باشه، که بالاخره یه حجاب رقیقی هست، اینجوری نیست که اتحاد 100% باشه بین روح و نفس، یعنی دیگه کاملا یه چیز باشن، نه، ولو یه حجاب رقیق و حجاب نوری، حجاب مجرد بالاخره هست. این توجهش به باطن خودش، به باطن نفس و به ذات نفس بیشتر میشه. اون وقت نفسی که جز فضیحت، جز رسوایی، جز انفعال، جز شرم، جز فراغ از جوار حق تبارک و تعالی و پیشگاه الهی چیز دیگری نصیبش نشده دیگه، نفس جهنمی، اینجوری مثلا بیایم توجیه بکنیم. و اون یگان موجودی که به نحو اطلاق لا تأخذه سنة ولا نوم، اون حق تبارک و تعالی و تقدس است که به طور اطلاق، درست حالا نفسم مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه، اما در این حال اونی که از هر جهت، یعنی به ذات، یعنی دیگه هیچ نحوه وجهی برای عروض نوم و شبه نوم سنه بر اونیست، اون حق تبارک و تعالی و تقدس. این حالا مطلب اول بود که تمام شد. نه نه، صحبت تدبیر نیست اونجا، انشاءه، اونجا دیگه انشاء تدبیر نیست. در این حال میدونم اشکالش مثلا در تجدد حال اگر هست اشکالتون، اون رو در نکته بعدی باید بحث بکنیم، الان بحث میکنیم. اگه اشکال از ناحیه تجدد حاله، ولی همین که شما اثنینیت تصور کردید، یه حجاب رقیق برای نفس، بالاخره این پای امکان عرض می کنم کم شدن، تقلیل اون ارتباط نفس با همون حجاب رقیق و توجه بیشتر، تکثیر توجه به باطن خودش و به ذات خودش، دیگه این احتمالش قابل طرحه. منتها اگر اشکالتون از ناحیه تجدد حاله، اونو نکته حال بعدی است. خب نه، حالا اون دو تا احتمال در زدناهم سعیرا دارن. یه احتمالش اینه که همون آتش جسمانی شعله ور میشه، یه احتمال اینه که نه، نه نه دیگه، اون میشه آتش روحانی، اون دیگه احتمال دومه که زدناهم سعیرا، یعنی تا اون سرد میشه گرفتار باز یک آتش شدیدتر، چون عذاب روحانی شدیدتر از عذاب جسمانی، لذا زدناهم سعیرا، یه آتش بدتر شعله ور میشه. نکته دوم، اینو یک جایی باید بحث میکردیم، یعنی حالا شاید یه خورده دیر هنگامم باشه، یه مطلبی هست، این مطلب رو مرحوم حاجی متعله سبزواری هم در حاشیه آخر بحث وجود ذهنی شرح منظومه حکمتشون فرمودن، این مطلبی که حالا میخوایم بگیم، و هم در چند صفحه پیش، یعنی فصل 21، در تقریبا ابتداء فصل 21 چند صفحه پیش، ایشون باز یه حاشیه نسبتا مفصلی که بیش از یک صفحه هست در اوائل فصل 21 دارن، اینجا همین مطلب رو فرمودن، که حالا ما میخواییم از همین فرمایش مرواجی در اینجا به عنوان نکته دوم استفاده کنیم. ببینید، از طرفی تجدد و تغییر، این در جایی امکان داره که پای ماده در میان باشه. چرا؟ چون تجدد و تغییر قابلیت میخواد، قابلیت ماده میخواد، یعنی در جایی تجدد و تغییر اتفاق میفته که قابلیت باشه و ظرف قابلیت حامل قوه و قابلیت ماده هست. بنابراین تجدد و تغییر در عالم طبیعت ممکنه، در عالم ماده ممکنه. خب پس روی این حساب، یعنی روی قواعد عقلی و فلسفی، امکان تجدد و تغییر در نشأه آخرت، بنابر این که نشأه آخرت نشأه تجرد باشه که نظر حکمت متعالی است، دیگه امکان تجدد و تغییر در اونجا نباید باشه، درست؟ این از یک طرف. ولیکن از طرف دیگر هم کتاب و هم سنت، اینها دال بر تجدد احوال و حالات اخروی هستند. الان همین فصلی که درش هستیم، که در احوالی است که در قیامت عارض میشه، نمیدونم جهنم رو میارن، نمیدونم مرگ رو ذبح میکنن، اینا همه با اتکای به روایات ها، با اتکای به اخبار و احادیثه. قرآن کریم به صراحت میفرماید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یزوغ العذاب، این دال بر تجدد احوال هست در آخره، تجدد حالات که هی حالات گوناگونی تجدید میشه، نو میشه. خب اینم از یه طرف. یا مثلا بهشتی ها، اینها بهرمندی های پیاپی پی در پی از نعمت های بهشتی دارن، اکل های متعدد، شرب های متعدد، تمتعات گوناگون. خب چجوری بین این دوتا باید جمع کرد؟ چون برهان، عقل با قرآن هیچگاه عقل قطعی نباید با قرآن و همچنین با عرفان نباید هیچ گونه تعارضی و ناهمسویی و ناسازگاری با هم داشته باشن. همون واقعیت و حقیقتی رو که عقل قطعی برش دلالت میکنه، کشف عرفانی هم کاشف از او هست و وحی هم که مبتنی بر کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، از همون حقیقت کشف میکنه. این چجوری باید بین اینها سازگاری برقرار کرد؟ متعلق سبزواری هم در این حاشیه‌ای که در اوائل فصل 21 دارن و هم در اون حاشیه آخر بحث وجود ذهنی شرح منظومه، شرح منظومه حکمت، ایشون حل فرمودن. حالا ما بیان ایشون را عرض میکنیم، حلی که ایشون ارائه فرمودن. ایشون اینجور راه حل ارائه دادن که درست است که صورت برزخی و مثالی مادی نیست، قیام به ماده نداره، صورت طبیعی قیام به ماده داره. الان صورت طبیعی در ماده هست، ولی صورت مثالی قیامش به حقه. یا من کل شیء قائم به، که در دعای جوشن کبیره. البته اشیاء مادی هم همینن، منتها این اونجا ظهور بیشتری پیدا میکنه. قیام به ماده نداره، یعنی صورت مثالی بلا ماده هست، ولیکن صورت امتدادی است، صورت مقداری است، یعنی صورتیه که مقداره. صورت مقداریه. مقدار چون آخه موجود مثالی جوهر مقداری است، یا مقدار جوهری است، یه صورتیه که مقدار. مقدار اگر مقدار زمانی باشه، یعنی غیرقار، عدم قرار. عدم قرار یعنی چی؟ یعنی عدم امکان اجتماع اجزایش زمانن در یک زمان. این ذاتیش. و اگر مقدار مکانی باشه، یعنی قار باشه، چون آخه میدونید که اصطلاحاً مقدار به کم متصل میگن، کم متصل یا قاره یا غیر قاره. اگر مقدار مکانی باشه، یعنی قار باشه، غیبت یعنی عدم امکان اجتماع اجزایش مکانن، این ذاتیش. ذاتی هم لا یعلل ولا یختلف. ذاتی نه علتی ورای علت ذات میخواد، و نه هم تخلف از ذات پیدا میکنه. توجه میکنید؟ ببینید تا اینجا نتیجه چی شد. موجود مثالی درسته که صورت غیر مادی است، اما صورت مقداری است، یعنی امتداد محض، امتداد خالص بدون ماده. در عالم طبیعت مقدار، امتداد، این عارض بر ماده هست، عرضه، ولی اونجا میشه جوهر. موجود مثالی امتداد محض، مقدار محض. خب مقدار یا زمانی یا مکانی، یا غیر قار یا قار. اگر غیر قار بیقراری، عدم قرار، این ذاتیشه. یعنی چه؟ یعنی اجتماع اجزایش در یک زمان ممکن نیست. و اگر مقدار قار باشه، غیبت ذاتیشه، یعنی امکان اجتماع اجزایش مکانن نیست، که به حساب این جز از اون جز غایبه، اون جز از این جز غایبه. توجه میکنید؟ منتها پس بنابراین اگر صحبت میشه از صورتهای زمانی یا صورتهای مکانی در قیامت و آخرت که نشأه تجرده، مثلا از یه سری صورتهای زمانی صحبت میشه یا یک سری صورتهای مکانی، این سمهایی که شد، سمها در همین حالاتی که در قیامت عارض میشه، خب اینا صورتهای زمانیه که ازش صحبت میشه. یا این که مثلا اعراف یه جاست، مثلا جهنم یه جاست، بهش یه جاست، نمیدونم صورتهای مکانی که صحبت میشه، اینها با این بیان توجیه میشه. ولیکن نکته ای که باید توجه داشت اینه که همه این صورتهای زمانی و مکانی که با این بیانی که گفتیم هم تبیین شد و توجیه عقلی پیدا کرد، اینها همه در لحظه واقع میشه، برخلاف نشأه دنیا. نشأه دنیا نه در لحظه نیست، مثلا الان غروب خورشید یه منظره ای داره، این در یه لحظه ای واقع میشه، طلوع خورشید یه منظره ای داره، باید 12 ساعت مثلا کمتر بیشتر باید صبر کرد تا اون لحظه بیاد، اما در قیامت همه اینا در یک لحظه است، چون نشأه تجرده. توجه میکنی؟ یعنی صورت مثالی اینا در اونجا هست، نه صورت مادیشون. نه نه نه، حرکت نیست، لذا همینو دارم میگم، نه اشتباه نشه، همینو دارم میگم که حرکتی هم نیست. ببینید پیغمبر اکرم از منزل امهانی، خواهر امیر المؤمنین علیه السلام، معراج دومی که رفتن، چون دو بار حضرت به معراج رفتن، یکیش از خانه امهانیست که برونا از سرای امهانی بگو مطلق حدیث من رعانی، من رعانی فقط رع الحق. حضرت به معراج که رفتن، اون همه صورتها و مناظری که در معراج دیدن که دونه دونه شرح شده و بیان شده و نقل شده، هنگامی که برگشتن هنوز حلقه در خانه امهانی که حضرت بسته بود به تکان در آمده بود هنوز داشت تکان میخورد. این همه سیر صورت گرفته بود ولی هنوز انگاری در تازه بسته شده، هنوز حلقه ثابت نشده، حلقه در. اینا همه در لحظه. مثلا ببینید اصلا این نفس ما، این مفتاح غیب شناسی معرفت الله اینا هست دیگه، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما الان ببینید، الان در یک لحظه شما میتونید کل وقایعی رو که از صبح که از خواب پا شدید تا همین لحظه ای که الان اینجا حاضر شدید، در لحظه میتونید همه رو مرور کنید. اما در عالم طبیعت چنین چیزی شدنی نیست، باید 10 ساعت کمتر بیشتر باید انتظار کشید تا این صورتی که الان برای ما وقوع پیدا کرده در عالم طبیعت و در خارج، این مثلا تحقق پیدا بکنه. اون صورتی که صبح، اون واقعی که صبح برای ما مثلا اتفاق افتاده، اینا با فاصله است ولی در نشأه قیامت همه در یک لحظه است. برای که وقت زیاد نیست، حالا فقط خواستم اینجا اشاره بکنم. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا به عنوان یک طلبه حقیر در مقابل صدر المتعلین، که نمیشه حرفی زد ولیکن حالا به ذهن بنده میاد که این نار الله الموقده، درسته ما دو جور عذاب داریم، جسمانی داریم روحانی، اما این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این همون آتش جسمانیه، این همون وقودها الناس و الحجاره است. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، منتها فرقش اینه، ببینید آتش دنیا فقط ظاهر اجسام رو میسوزونه، نفس رو که نمیسوزونه که، اما آتش برزخ، آتش قیامت، آتش آخرت، این علاوه بر ظاهر باطن رو هم می‌سوزونه. چون آخه او همون باطنه که به شکل ظاهر در آمده، به شکل صورت مثالی و بدن مثالی در آمده. این بدن مثالی تبلور و تجسم و تمثل همون باطنه. نار الله الموقده التي تطلع، تطلع یعنی احاطه و اشراف پیدا میکنه، یعنی علاوه بر اینکه ظاهر رو میسوزونه، باطن رو هم میسوزونه. وقت بعد در ادامه‌ش هم در همون سوره‌ای که این آیه شریفه است، انها علیهم مؤصده، یعنی صحبت از بسته شدن درهای جهنمه، فی عمد ممدده، یعنی این نار الله الموقده در همون ظرفی است که انها علیه مؤصده، که درهای جهنم بسته میشه، فی عمد ممدده، در یک ستونهای دراز و کشیده شده شخص جهنمی قرار میگیره. این آتش فراق نیست. بله، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، اون عذاب روحانیه. نمیدونم فهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک، اون عذاب روحانیه. اما این که در آیه قرآن با تعبیر نار و با واژه آتش به آتش روحانی اشاره شده باشه، این رو حالا بنده لااقل نمیفهمم. خب عرض به محضرتون، ایشون میفرماین و هاذه النار غیر النار التي تطلع على الافئده، این آتشی که ویژگی هاش بیان شد تا اینجای عبارت، این آتش، این آتش جسمانیه، این غیر از آتشی است که احاطه و اشراف پیدا میکنه بر نفس و روح، که آتش فراق باشه، آتش روحانی. چرا؟ فإن هذه قد تخبو، به خاطری که این آتش جسمانی سرد میشه. چجوری؟ و ذالک بالنوم الذی قد یقع لأهل العذاب، به خاطر خوابی که واقع میشه برای اهل عذاب. طبق اون احتمال بعید این لأهل العذاب رو ما متعلق میگیریم به تخبو، که تخبو و ذالکه به نوم الذی قد یقع، تخبو لأهل العذاب، منطقه اون خلاف ظاهره، یعنی ظاهر این نیست، ظاهر همونه که خواب برای اهل عذاب. فیخفف عنهم بهی الآلام التی هم فیها، اون آلامی که عرض میکنم جهنمیان در جهنم دارن، در همین آتش جسمانی دارن، تخفیف پیدا میکنه. منتها لکنهو به حیث و یشیر و الیه قول و تعالی کل ما خبت زدنا هم سعیرا، لکن به جوری که تا میاد خاموش بشه دوباره باز، یعنی مثلا که انه اصلا نمیذاره به خوابن، شعله زیاد میشه و خودشونم شعله ور میشن، تبدیل میشن به شعله های زیاد. خب این یه احتمال در کل ما خبت زدنا هم سعیرا، که خود همون آتش جسمانی زیاد بشه. ول آیتو تدل علی انها نار محسوستون لقبول از زیادته، لقبول از زیادته و نقصان. آیه همین کل ما خبت زدنا هم سعیرا دلالت میکنه بر اینکه این آتش، آتش محسوس و جسمانیه که بدن رو میسوزونه. چرا؟ چون متصف به زیاده و کمی میشه. چرا؟ فإن النار الحقیقية لا تقبل هذا الوصف، چون نار حقیقی که نار روحانی باشه دیگه کم و زیاد نداره، و چون زیاده و نقصان این از عوارض ماده هست، از عوارض جسم. و یحتمل ان یکون المراد، احتمال دوم در زدنا هم سعیرا احتمال داره که مراد این باشه، کلما خبت النار المتسلطه علی اجسادهم بنوم و شبهی زدنا هم سعیرا بانتقال العذاب الی بواطنهم، که هرگاه اون نار جسمانی حالا با خواب یا چرت سرد و خاموش میشه، زدنا هم سعیرا اینا خلاصه شعله ها زیاد میشه، خودشون شعله زیاد میشن. چجوری؟ به انتقال العذاب الی بواطنه، که این زدنا هم سعیرا ناظر به اون آتش دومی باشه و روحانی باشه، که عذاب منتقل میشه به روحاشون. چرا؟ و هوت تفکر و فلفزیه و الهول یوم القیامه، که اون عذاب باطنی همون فکر رسوایی و ترس روز قیامت باشه، و همون آتش فراق و فضیحت و حسرت و رسوایی. و هو اشد من العذاب الجسمانی، که آتش روحانی از آتش جسمانی شدیدتر. لذا زدناهم قرآن فرموده. و صلی الله علیه.